خب اینم از این. و اما بریم سراغ دستورات عملی. حالا من یه مقداری عمومیاتش رو عرض کنم تا هر کسی که حال خودشو داره. ببینید اون دستوراتی که برای خروج از اشتغالات از قبل هم عرض کردم، ولی من دیگه چون آخرین قسمت از حدیث معراج در این بخشه که بعد وارد بحث مقامات اهل به اصطلاح آخرت میشه بعد که خوندیم، من دیگه به عنوان آخرین وصایا اینا رو عرض میکنم. ببینید ما با قبل هم عرض کردیم فراوان دستوراتی که هست، ببینید اونی که خیلی رو شارع مقدس در ابتدای کار تأکید میفرمود، میفرمودن زندگی رو انسان ساده بگیرد، چیزی که فرهنگ غربی امروز اصلا بناش بر مصرفگرایی، همین که خدا انشالله که عمرش طولانی بدارد و سایه ایشون رو بر سر ما مستدام بدارد، این اقتصاد مقاومتی که آقا میگن تش به همین میرسه دیگه. یعنی تو اونی که نیاز نداری نخر، ما فوق قوتک فانت خازن اون لغیرک، قوت نگید قضا و نه، اونی که من احتیاج دارم، اونی که من نیاز مندم، من خونه چقدر احتیاج دارم، ماشین در چه حد کار من را میدازه، موبایل چقدرش کار من را میدازه. بله یک کسی هستش دائم باید با اینترنت کار کنه، دائما بایستی فرض فرمایی تو این برنامه های جدید داره، حرفی نیست، من اصلا خدا گواهی نمیخوام نمره منفی بدم اگه کسی یه موبایل بهترین موبایل 5 میلیون رو دیدم، نه دارد شخص این خدمت امام صفی قرض میکنه، آقا من دو دست لباس داشته باشم اسراف، حضرت میگن نه، سه دست چی؟ نه، چهار دست چی؟ حضرت میگن ده، حضرت میگن نه، میگن ده دستم داشته باشی اسراف نیست. میدونی اسراف چیه؟ اسراف این است که کفش اون، من میگم حالا ایشون میفهمن، کفش کار تو تو مهمونی بپوشی، با کفش همین معمولی آدم کوه بره، خب کفش چرمی که الان کل قیمتشه، یه بار تو باش کوه بری، یه بار فوتبال بازی کنی، این اسرافه، به بهانه‌ای که من یه دست کفش دارم، نخی اسراف کردی. کفش کوه، باید کفش کوه باشه، کفش فوتبال، کفش فوتبال باشه، کفش مهمانی و کارم کفش مهمانی باشه. به شرع ازن لباس، به شرع ازن مسکن، به شرع ازن فرش، به شرع ازن کتاب. لذا من نمیخوام نمره بدم، آقا هر کسی دیدی ماشینش خوبه بگی بده. نه چه واسه یه دوست داشتیم کارخونه دار بود. کارش هم بیرون بود. این دائم ماشین خوب سوار بشه. بعد خودش میگه وای پدر من اگه غیر از این بپوشم نمیتونم تو این جاده های بیابونی، اون قوم اون زمانه الان که اتوبان شده دائم برم و بیام. اتفاقا یه بار ماشینش خیلی تون رانندگی میکرد، چی شد دو سه تا ملغ زد پلیس ماشینش، یعنی چپ شد ملغ زد، بعد زنده مون اومد یه بار من دیدمش، گفت نه چرا من زنده موندم، چون ماشینم اونجوری بوده، اون زمان پیکان خیلی معروف بود، اگه پیکان داشتم قطعا بودم مرده بودم. بعد یکی نبود بهش بگه چرا تون رفتی یا اله قرضم اینه، ما نمره منفی به کسی نمیدیم چرا این کارو میکنی، خودش میدونه و خدای خودش دارد. که شخصی این روایت رو در کتاب الحیات ملاحظه فرمایید، این در باب در جلد نمیدونم حالا چهارم یا سومشه، میگوید شخصی خدمت امام صادق آمد، از اصحاب بود، اسب گران قیمتی زیر پاش بود، به حساب اون زمان میگفتن قیمتش بوده 6000 درهم. حضرت رو کردن بهش گفتن تو این اسب و سواری میتونی با یه قاطرم رفت و آمد کنه یا با یه اسب ارزون قیمت تر؟ گفت بله. فهمیدن همینقدر اسراف کردی. درسته این اسب خیلی تیز تکه، برای تو نیاز، برای جنگ بله نیازمندی، برای کسی که کارش اونه بله میخوای بریم، مثلا عرض میکنم شغلت شکاره، مثلا عرض میکنم، حالا مثال خوبی نزدم، مثل حضرت حمزه علیه السلام شغل شکار بود، روز میرفت شکار، زندگیش از این راه میگشت. خب بله، بری تو که شغلت فرض کن بارکشیه، از این خونت با اسب میخوای بری سر محل کارت، چه نیازی به این داری؟ میبینید من عرضم اینجا هست، اینه شما تنقیح منات کنید در همه زندگی. لذا اینی که میفرماید ساده زیستی، چون آیه شریفه این است، میفرماید که از لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاكم. بعد در ذیل این آیه شریفه روایت از امیرالمومنین است، فرماید انما ارادوا بالزهد من الدنيا لتفرغ القلوبهم للاخره. اینقدر شعار مقدس تاکید کرد به زهد، برای اینکه انسان فارغ بال باشد، اشتغال قلبی نداشته باشه. حالا ممکنه بنده به یه تسبیح که تو جیبم هست اشتغال داشته باشم، یه کسی هم بهترین ماشین داشته باشه اشتغال نداشته باشه، این گرفتاریش این نیست، گرفتاری شغلشه. عنایت می‌فرمایید. البته بله، طبیعیه انسان مثل رسول اکرم دارد در اون امیرالمومنین تو روایت دارد دیگه، میگفت اومد رسول اکرم وارد خونه یکی از همسرانش بشه، بعد دید یه پرده خیلی نقش و نگاردار بود، هرچی بود تو نحس الاغ است دیگه، فهمیدن غیبیه عنی، بعد رو بزن کنار، اینو بزن کنار. انی کلما نظرت الیها ذکرت دنیا و زخارفها، و هر وقت چشم به این میفته دنیا میفته. من واقعا حال شما جوانید، واقعا من تأسف برای شما میخورم. زمانی که ما تو خیابون راه میرفتیم، خب فیلم های زمان انقلاب و قبل از انقلاب شما نگاه کنید، مظاهر تو خیابون و ساختمون ها خیلی آدم رو وسوسه نمیکرد. اما الان شما تو خیابون ها به آدم ها، به مغازه ها، به ساختمون ها، تو خونه ها برید، دائما وسوسه میکند و آدم دلش میخواد مثل اینا باشه. پس باید خیلی قوی باشه، بسازید خودتون رو، و الا قطعا بدونید دنیا انسانو میپیچونه. دارد امیرالمومنین در دروازه کوفه میخواست وارد کوفه بشه، دید یک پیرزن خیلی چاقه، خیلی بد قیافه، داره همینطوری دست میزنه، دورش خلق الله جمع شدن دارن باهاش میرقصن، با دست پیرزنه میرقصن. از یک نگاهی به پیرزنه کرد، فهمید شیطانه، به این صورت متمثل شده. دارد که اون شیطان رو کرد به امیرالمومنین، گفت علی اگه دستم به تو هم برسه مثل اینا به رقص وات میدارم، دستم بهت نمیرسه. ببین عزیزان من، تو این فضاها بیاید نگید میام و نمیشه. امیرالمومنین هم اگه میومد میشد، علی هم خودش که کنار کشید. لذا خودمون رو بازی ندیم، تو موج قرار بگیریم کوه میخواد، کوه هم وای نمیسه. تو نیا لذا میفهمد انما ارادو به زهد من الدنیا لتفرق قلوبهم، این اشتغال تفرق قلوبهم الاخره. این مطلب اول. مطلب دوم که باز توصیه زیاد شده است که من همین رو فقط عرض کنم خدمتتون، تمرین بکنه آدم در هنگام عبادت، به خصوص نمازهای یومیه، چون نمازهای یومیه رو انسان فراوان باش ارتباط، تو نمازهای یومیه به طور جد بناشو بذاره برای اینکه اشتغال قلبی نداشته باشه، فقط توجه به نماز داشته باشه. کار سختی هم هست، ولی شیطان به خصوص همه هنگام میاد. الان شما که نشستید یا کار علمی میکنید، دارید با کامپیوتری چیز رو مطالعه میکنید، دارید محاسبه میکنید، هیچ وقت خواطر شیطانی نمیاد. اما در نماز که بیشترین اشتغال برای آدم باید بیاره، یه حل مسئله ریاضی، یه پروژه پیچیده‌ای که دارید دانشگاه انجام میدید، به مراتب نماز پیچیده تره. که شیخ الرئیس اونجا رو میگه من مثل چی آمدم جلو، اونجا رو زانو زدم، چطور شد تو اینجا آدم حواسش پرچه؟ چرا؟ چون من سوره هم تو حفظم. نخه، اگه حفظی دقیق تر بخون، وقت میبینی که حفظ نیستی. من لذا از نظر عملیات با رفقا گفتم سعی کنید حمد رو نمیشه عوض کرد، ولی سوره رو سعی کنید عوض کنید، که به بهانه این که من اشتباه نخونم انسان حضور قلب داشته باشه. از کار رکوع، از کار سجده، از کار تشهد سعی کنید مستحباتش رو بگید. چرا؟ برای اینکه انسان بیا تو فضای نماز. برصد عرض من اینه که انسان در نماز دستور این بذارید من روایت شو خونم. این روایت از امام صادق علیه السلام است، مکتوب فی التورات یبن آدم تفرق لعبادتی. موقع نماز که شد، موقع عبادت که شد، واقعا بیا و غیرتی بیا تو میدون، ببین من با غیرت تر هستم یا تو با غیرت تری. تو یه بار درباره من غیرت به خرج بده، وقت ببین من چقدر درباره تو با غیرت عمل میکنم. تفرق لعبادتی املا قلبک قنا، من قلب تو پر میکنم از خودم، ولی بیا تو میدون استعداد خودتو نشون بده، دور وای نستا دست گدایی دراز کن، بیا جلو ببینم چی میشه. تفرق لعبادتی املا قلبک قنا ولا اکلک الا طلبک، و من تو رو واگذارت نمیکنم به دعاها، به طلبهات. و علی ان اسد فاقتک، بر من است این خدا، و بر من است که نیازهای تو رو برآورده کنم. و املا قلبک خوفا منی، و تو رو مقام خائفین میرسونم. و ان لا تفر به ان لا تفرق لعبادتی، و اگر تو این کارو نکنی، موقع نماز که شد تو بری تو فکرای خودت و تو حالات خودت و این حرفا و تو نماز تموم بشه، املا قلبک شغلا به دنیا، قلبتو از دنیا پر میکنم. ثم لا اسد فاقتک، گرفتاریت هم حل نمیکنم، دست منه دیگه. دارد که اون آدمایی که نماز میخونن، همچی که نماز بلند میشه میدونن دنبال کاراشون، تعقیبات نمیگن، خطاب میشود از عالم عرش. دارید دنبال چی میدویی؟ گرفتاریاتو مگه من باید حل نکنم؟ داری میری جای دیگه؟ خب یه دقیقه صبر کن، یه با من حرف بزن، کجا میری؟ لذا اینجا هم دارد که به ان لا تفرق العبادتی املا قلبک شغلا به دنیا ثم لا اسد فاقتک و اکلک الا طلبک. این در کافی هم هست، از معتبرترین کتاب های روایی هم هست، تو کافی جلد 2 صفحه 83 روایت شماره 1. بعد دارد کلام دیگر از رسول اکرم که میفرماید کفا بالعبادت شغلا، که بیشترین اشتغال ما تو دنیا اومدیم بارم از کم رفقا اومدیم تو دنیا که فقط عبادت بکنیم. نمیگم فقط نماز بخونیم ها، یعنی کارم میکنیم، زندگی خانوادگی هم داریم، بچه داری هم که میکنیم، درس هم. همش عبادتی. ما تو دنیا غیر از عبادت کار دیگه نداریم. لذا میفرماید کفا بالعبادت شغلا. دستور سومی که داده میشود نماز شب است، که من هی تکرار نکنم عزیزان من، الان بچسبید، اگر الان مزاج ما به نماز شب عادت نکند، در موقعی که شبها کوتاه میشود بلند نمیشویم و باید طوری بشویم که دیگه نه با موبایل نه با ساعت شماتدار خودمون برای نماز شب بلند شیم، یعنی ما رو بیدار اون بکنن. چون دارد در روایت که ملکی را خداوند قرار میدهد برای اونایی که دوست دارن باهاش صحبت بکنن، در موقع خاص بیدارشون بکنن. مرحوم عامر جواد آقا داره دیگه، میگه من به عشق نماز شب شب رو به خواب میروم، به بستر میروم. دارد در آیه سوره مبارکه مزمل قم اللیل الا قلیلا، ببینید چی هست، نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن تلتیرا، که در روایت دارد در ابتدا مسلمانهای صدر اسلام چون دستور داده شده بود که نیمی از شب رو باید نماز بخونن، قرآن بخونن، اینا شبا رو نمیخوابیدن چون میترسیدن بخوابن نصف شب دستشون بره. به خصوص دارد او زد علیه، یعنی بعضیشون تا دو سوم از شب بعد بیدار میمودن، خب چیزی از شب دیگه باقی نمیمونه، در نتیجه اصلا نمیخوابیدن. لذا در آیات آخر سوره مزمل دارد که نه ما دارد فاصله افتاده با یه جا نازل نشد، دارد بعضی دارم که یک سال دارد دو سال بعضی دارد بیشتر فاصله افتاد. در آیات آخر سوره مزمل رفقا نگاه کنند، دارد که ما الان به شما تخفیف دادیم، همون اندازه نماز شب بلند شد. میخوام بهتون بگم ببینید اینقدر تاکید نماز شب شده است، نماز شب اشتغال روز رو کم میکنه. لذا دارد که اون آیه شریفه سوره مزمل که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوم مقیلا و ان لک فی النهار سبحا طویلا. ببخشید من اصلا حواسم از ساعت رفت، خیلی عذر میخوام از رفقایی که میخوان برن راه دورن، 9 شد، من اینو من بخونم تمام کنم. آخرین دستور این است که میفهمد لا از امام باقر است، لا یکون العبد عابدا لله حق عبادته حتی ینقطع عن الخلق کلهم فهین ایزن یقول، پروردگار میگوید هازا خالص لی فیقبله به کرمه.